بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سیدی حسینی، اسفند 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما رسیدیم به تنبیهات پایانی فصل اول مرحل چهارم که علامه اینجا وقتی بحث مواد سلاس رو مطرح کردن یا حالا توضیحاتی که در مواد دادن، سه تا فرق رو ذکر کردن، بعد تنبیهاتی رو مطرح میکنن. این تنبیهات عرض کنم خدمت شما، حالا هر کدومشون مطالب مهمی توشون آمده که ما در ادامه مباحث همین مرحله و کلن در مباحث فلسفی در خیلی از جاها این تنبیهات ما مورد استفاده ما قرار میگیره و کاربرد داره. تنبیه اول، علامه اشاره میکنه به انواع ضرورت. من این نکته رو بگم، همین انواع ضرورتی که علامه اینجا مطرح میکنه وقتی میدونیم تو تنبیه بعدی به درد ما میخوره. حالا عرض میکنه مسئله ضرورتی که اینجا مطرح کرده، اصل ضرورتش رو علامه اینجا اشاره میکنه که میفهمن ضرورت در چهار معنا، بلکه پنج معنا است. معنای پنجم اینجا نمیگه، در ادامه علامه خدمت شما عرض بکنم اشاره میکنه، میرسیم اونجا اشاره میکنه ضرورت به شرط محمول رو. تو شرح مطالعه قطب الدین رازی، شرح مطالعه قبلا شاید گفته باشم، یکی از کتاب منطقی نسبتا جوندار و قویه، برام جالب بود که هر پنج معنا رو اونجا آورده شرح مطالعه، در صفحه سر از صفحه سر 46 تا سر 50 مفصل توضیح داده. ضرورت ازلیه، ذاتیه، وصفیه، وقتیه، به شرط محمول، حتی به شرط محمول هم اونجا آورده. خب ضرورت ازلیه رو توضیح دادیم جلسه قبل، گفتیم چی ضرورت ازلیه؟ عبارت از این که محمول برای موضوع ضرورت داشته باشه بدون هیچ قید، که از یه جهت بهش میگن ضرورت اطلاقی. ضرورت اطلاقی یعنی چی؟ یعنی مطلق از هر قید، هیچ قیدی، این ضرورت هیچ قیدی نداره، که مختص خدا متعال و صفاتش و کمالاتش و هر چی که به خدا نسبت داده میکنه همینجوری همشون به ضرورت ازلی هست. خب این در مورد
کمال معمول زمین در موضوع ذاته تو همین مثلا حیوان بر انسان هم میتونید این انسان حیوان هست؟
نه ببینید، حالا نرز میکنم این قصه دوم میشه، یه ضرورت ذاتیه. ضرورت ذاتیه چیه؟ ذات ذاتی عبارت از این که محمول برای موضوع ضرورت داشته باشد مادام الموضوع موجودا، مادام الموضوع موجود، یعنی تا زمانی که موضوع هست این محمول برای موضوع چی؟ ضرورت پیدا میکنه. به این شکل این خدمت شما هم ذات ذاتیه. الان یه قید وجود داره، قیدش چیه؟ مادام الموضوع موجود. هم ما تو ذات ازلیه همین قید هم چی؟ داده شده اینجا این قید رو داره.
اینجور همگاه
مثل کلان انسان حیوان ها اینا که اصلا ناظر به خارج نیست که
باید باشه اینکه تصور باشه انسان حیوان برش هم
باشه. خب این تصوره موجوده یا معدومه؟ ما یه بحثی داشتیم نرسیدیم دیگه با شما اون بحثا رو از اول. الان وقتی اساس وجود توضیح داد، بعد از بحث اساس وجود فروعاتی رو مطرح میکنه، 10 تا فرع. یه فرع اولش رو شما مراجعه فرمایید، اونجا علامه حرفی زده که تو هم یادم اونجا آیت مشاهه ارجاع به اینجا دادیم، یکی از جاهایی که ارجاع دادیم. علامه اونجا حرفی زد، فرمود چی؟ فرمود که ماهیت، دقت کنید، ماهیت هر چیزی براش حمل می شود. دقت کنید، هر چیزی براش حمل میشه، همه اون چیزها به حیثیت تقییدی وجوده. حیثیت تقییدی یعنی چی؟ همون ادبیات حیثیت تقییدی که ما تو بحث حصالت مطرح کردیم، یعنی اولا و به ذات، بله، اولا و به ذات برای وجوده، ثانیا و به عرض و ماهیت نسبت داره.
یعنی وجود
واسطه در عروضش میشه، خب حالا اون حرف زده دیگه، اونجا مفصل بحث کردیم، بعد حتما مراجعه کنید صوت‌ها رو گوش کنید. یعنی اگه من بخوام اون حرفا رو بزنم، خود همون فکر کنم حداقل یک جلسه مصوفا میخواد، بلکه بیشتر از یک جلسه. یه ادبیات اونجا پدید میاد، دارم تحلیه در این تخلیه در این تحلیه و تحلیه در این تخلیه، اون توضیح دادیم و این مبنا رو گفتیم به این شکل فقط علامه گفته، هیچ کی نگفته. گرچه اینکه فقط علامه گفته، صدرا از محتوای کلماتش همین مبنا در میاد، گرچه خیلی از آقایون این حرف قبول ندارن و حتی میگن خود علامه این حرفی که اینجا زده با حرفای جای دیگه سازگار نیست، از جمله اینجا. حالا میگم میخوین در نقطه مقابل این حرف چیه؟ میگن آقا وجود نسبت به میکنید اونجا علامه 6 قسم فضایا رو مطرح میکنه توی فرع اول، حمل ذات بر ذات، ذاتیات بر ذات، لوازم ذات بر ذات، این سه تا حمل اسم دادن شما لوازم وجود ذهنی، لوازم وجود خارجی، عوارض مفارق، این 6 دسته غذایی. اون سه دسته دوم لوازم وجود خارجی و وجود ذهنی و خدمت شما عرض بکنم عوارض مفارق، اینها کسی توش اختلاف نداره که اینها به سه تقیدی وجوده. اما تو سته اولی ذات و ذاتیات و لوازم ذات ماهیت اینجا اختلافه. الله میگه اینجا مثل تغییره چیه؟ وجوده. در نقطه مقابل شما نگاه بکنید تمام شارحین و ماشین اینجا اشکال گرفتن به علامه، جز یک نفر که حالا یک نفرم، حتی یک نفر که میگم یک نوع اندیشه، یعنی اون چیزی که آقای عزمان مطرح کرده اینجا یک اندیشه است که برخی ها دارن، ولی خب تو آثار خیلی منعکس نشده. اینو میخوام که منحصر در ایشون نیست، دیگرانی هم هستن که این فرق اول علامه رو قبول داشته باشن، ولی پردازشی که مثلا تبدیل شده یک متن یا یک حالا یک درس موجود ما ندیدیم. خدمت شما عرض بکنم که نقطه مقابل میگه چون یه نقطه در حمل ذات و ذاتیات لوازم ذات وجود حیثیت تغییری نیست، بلکه وجود ظرفه. میدین چی؟ یعنی آقا یه ظرفی است، ماهیت توی این ظرف محقق میشه، اما این ماهیت یک حقیقت دربسته است. این حیطه ذاتی ماهیت خودش هست و اختزاعات خودش، هیچ چیزی دیگه تو این حیطه دخالت نداره. اما علامه چی میگه؟ میگه علامه اون حرف، اگه اون حرف فرع اول رو داشته باشیم، علامه میگه چی؟ میگه وجود ظرف نیست که، وجود تو تمام تارفود این ذاته چیه؟ هست، بلکه اصلا تزبط این ذات به چیه؟ به وجوده. و اگه این وجود، این ماهیت اگر بخواد ذاتی هم داشته باشه، باید به واسطه چی داشته باشه؟ وجود. ذاتیاتی هم بخواد داشته باشه، به واسطه وجوده. لوازم ذات هم بخواد داشته باشه، داشته باشه به واسطه وجوده. این حرف جمع علامه اونجا مطرح کرده. حالا من یادم یه توضیح اونجا دارم، گفتم که اگر علامه یا دیگران تعبیر میکنه، صدرا تعبیر میکنه که این حکم رو میپذیرد مع الوجود، این بیانات رو باید ناظر به مقام تخلیه بدانیم. یادتون هست؟ اینو گفتیم مسئله حل میشه. یعنی من خیلی دقت کردم چون این بحث ما به دلیلی این مسئله خلاصه جنجالیه، چون یه عقبه هایی پیدا میکنه، امتدادهایی پیدا میکنه، به یک جاهایی میرسه که اونجا دیگه ناموسی میشه بحث. خب و ما اینو زیاد بحث داشتیم با دوستان و مبرخز اساتید و اینا. این حرفی که حالا این تحلیلی که حداقل میتونیم بگیم، این قرائتی که جناب حسین یزدانی از بیان علامه دارن، این رو همه جا نگه داشتن. حتی اصلا علامه فر اول نمیگه، فر دوم این چیزی میگه به حسب زاد کاملا مخالف فر اوله. بیاید فروات رو بعد اینجا بعد ناچر مراجعه کنیم. بس اساس وجود بیاید. نه شما الان نیاز داریم بهش، به همین جا نیاز داریم این توضیحات بدیم. و یتفرع علی اساس وجود اعتبارات الماهیه، اولا پیدا کردید؟ صفحه چنده کتاب شما؟
صفحه
21. اولا ان کل ما یحمل علی حیثیت الماهیه فانما هو بالوجود. این کل ما یحمل علی حیثیت الماهیه، این خدمت شاید بکنم یه نزات ذاتیات و ان الوجود حیثیت تقییدیه فی کل حمل ماهی لما ان الماهی فی نفسا فلان. ببینید این نکته که الان میگه نکته مهمیه، ما اینجا کارش داریم. لما ان الماهیه فی نفسها باطلتون حال که، یعنی ماهیت رو اگر بدون وجود در نظر بگیر هیچیه، اگر شما ماهیت رو در نظر میگیری بل وجود است که در نظرش میگیری، اگر وجود نداشته باشه که در نظرش نمیتونی میگیری. چی میتونی در نظرش بگیری؟ ماهیت رو بدون وجود در نظر بگیر. حتی ماهیت من حیثیه رو، شما ماهیت من حیثیه رو وقتی لحاظش میکنی، چیزی هست که لحاظش میکنی یا چیزی نیست که لحاظش میکنی؟
مفهوم
دیگه. همون الان میفهمد که ماهیت فی نفسها، یعنی فی نفسه اینه اگه وجود داشته باشه باطلتون حاله کرد. بله؟ همین دیگه.
مثلا ماهیت فی
نفسها
چیز
تصور کنه که خوب کنم باطلتون. فی نفسه یعنی چی؟ اونجا چون همه رو توضیح دادیم، اونجا گفتیم یه لحاظ عدم وجوده یه عدم لحاظ وجوده. این وقتی ما اینجا الله میفهمد که هر حکمی را میپذیره به واسطه وجود، بعد اگر خودش رو فی نفسها تصور کنیم میشه عدم لحاظ وجود، کم تخلیه، میگم تعبیر تخلیه رو به کار ببره، عدم لحاظ وجود. حالا تخلیه یعنی چی؟ تخلیه یعنی شما ماهیت رو لحاظ میکنی، توجهی به وجودش نداری، ولی نه اینکه وجود نداره ها، وجود دارد که شما میتونیش توجه کنی، که اگر نمیداش که نمیتونی توجهش بکنی، درمی کنی؟ این میشه عدم لحاظ وجود. میشه عدم لحاظ وجود. یه وقت میگی چی؟ لحاظ العدم. لحاظ العدم اگه بگیری، لحاظ العدم یعنی اینکه شما باید بگی این ماهیت بدون این که وجود داشته باشد هست. این نمیشه. الله میگه این نمیشه. خب حالا اینو من کار ندارم. بعد همین پاراگراف آخرش میگه فلها برای ماهیت ثبوت و ما کیف ما فرزت. ماهیت ثبوت و مای دارد. حالا این ثبوت و ما یه وقت هست به لحاظ ذهنیه، یه وقت هست به لحاظ خارجی. بعد عوضش کنم اینجا جلوی میشه، اینجا بشه. خب فلها ثبوت ما کیف ما فرد. این بعد در رده مکز لوازم ذات میشه در غزه سوم، بعد دوباره پایین تر مکز لازم وجود ذهنی، لازم وجود خارجی، مهمات غیر لازم. این فر اول تمام شد. پس هر چه بر ماهیت هم میشه به ایست تقییدیه چی شد؟ از این قبل وجود. حالا بعد دیگه به ثانیان، یعنی ثانیان دیدید ان الوجود لا یتصف به شیء من احکام ماهیت. اونجا یه چیز گفت، اینجا یه چیز دیگه میگه علامه. یعنی شما نگاه کنید تمام شروع و حواشی که موجوده و علامه اشکال گرفتن. به نظر شما از یه شخصی مثل علامه بعید نیست اینجور حرف زدن؟ اینجا یه حرفی بزنید، بعد اینجا یه چیز دیگه بگی که کاملا به حسب ظاهر هم سازگار نیست. ها تخریب و تحلیل رو گفتیم. خب اگر شما بیان بالا فر اول علامه را غیر از لحاظ تخلیه و تحلیل نگیری، ثانیانه با اولن سازگار نیست. اولن با اینجا کلام میخوایم ضرورت ذاتیه رو بخونیم سازگار نیست، ولی اگه تخلیه و تحلیل رو بگیری خیلی هم قشنگ سازگاره. لذا وقتی شما میگید ماهیت من حیثیه رو بهش حکم میکنم و این حکم برای ماهیت برای وجود نیست، این میشه لحاظ چی؟ تخلیه. لحاظ تخلیه است و خوب سازگاره. و حتی الان اونجا میگه ماهیت دستی از احکام رو اولا و به ذات میپذیرد و به واسطه ماهیت به وجود نسبت داده میشه، بازم درست در میاد به لحاظ تخلیه. چون لحاظ تخلیه چی؟ یعنی شما تو لحاظ تخلیه ماهیت به نحوی اصالت پیدا میکنن. یعنی اصالت به چه معنی؟ یعنی نه معنی اصیل خارجی نه به این معنی که شما توجه شما اولا به اوست، بعد از اون میره سراغ دیگری، از این جهت به اصاله. حالا علامه اینجا میفهمد چی؟ این ذات ذاتیه رو که داشتیم توضیح میدادیم، فهمد که ذات ذاتی یعنی محمول برای موضوع ضرورت داشته باشد مادام الموضوع موجودا. بعد اینجا علامه توضیح میده این مادامه یعنی محل وجود. آقایون که اونجا به علامه اشکان میگه، میگن جناب علامه شما اینجا که خواهدیم محل وجود، این محل وجود یعنی چی؟ یعنی به نحو حینی، به نحو ظرفی. باز ما همه هم خودم تکرار بکنیم، میگیم چی؟ میگیم آقا این محل وجود که علامه داره میگه ناظر است به مقام تخلیه. یعنی وقتی شما به لحاظ تخلیه ماهیت نگاه بکنی، ماهیت وجود با هم مغایرت پیدا میکنن، تخلیتاً که نگاه میکنی مغایرت پیدا میکنن، ولی تخلیتاً که نگاه میکنی نه، اصلا ماهیت یعنی محلال به وجود است. اگر وجود نباشد اصلا ماهیت معنا ندارد باشد. اینو بخونیم. و الا ضرورت ذاتیه و هی کون المحمول ضروری للموضوع لذاته مع الوجود لا بل وجود. این دست این لا بل وجود میدونم بگم اینجا الان این هم میگه ضرورت ذاتیه اینی که محمول ضروری شده برای موضوع، برای ذات موضوع، اما مع الوجود لا بل وجود. اصلا اون آقایی میگه آقا اصلا این لا بل وجود که الان این کار چیکار کرده؟ خیلی خرابتر کرده. این بل وجود این بحث تقییدیه، معروض یعنی ظرفیه. اینجا الان تصریح به ظرفیت میکنه. یه جا دیگه هم هست صفحه یه پیداش کنم همه یه بخش داشته شو اینجا داشته صفحه 55 کتاب ما عرض بکنم میشه آخر فصل سوم. اتفاقا اونجا بحث ضرورت و منها ضرورت و وصفیه پیدا کردی آخر فصل 3 همه مرحله. بله و منها ضرورت و وصفیه کتاب نه کتاب متفاوت. خب و منها ضرورت و وصفیه و هی ضرورت و ثبوت المحمول للموضوع و وصفه مع الوجود لا بالوجود. اینجا داره علامه داره بالاتر خط بالایش هم داره فان ضرورت ثبوت شیء لنفسه به معنی عدم الانفکاک حال الوجود من دون ان يكون ذات الا لنفسه. این تعابیر تعابیری که خدمت شما عرض می‌کنم یه مقداری خلاصه آقایون رو چی کرده به این سمت کشونده که در نفی در نگاه خودشون راسخ بشن که معتقد شن ماهیت در حیطه ذات وجود در حیطه ذات و ذاتیت ماهیت دخالتی ندارد. عرض کردم این بحث رو من الان بازش نمی کنم، ولی اگر به همین شکلی که این آقای مطرح می کنن نگهش داریم به لحاظ بحث های نفس الامری و به لحاظ مباحث قضا و قدری یک جاهای خودش نشون میده و خیلی نگاه ها متفاوت میشه. حالا ان شاء الله اینا رو در بحث های مفصل تر فکر کنم یه اشارات قبلا داشتم یادتون باشه.
نگفتم.
نگفتم. خیلی خوب دیگه. آره. خلاصه بحثا بحثیه. یعنی یه بحثی اینجا ساده است ولی به حسب ظاهر ساده است. وقتی شما اون بحث رو می‌خواید نگاهش دارید تو همه جا عرض کنم حکمش رو رعایت بکنید وقتی می‌بینی که یه جاهایی به شکلای سردر میاد. خب حتی بحث جبر و اختیار مرتبط میشه. حالا شما میگید که ماست و دروازه چه رفتی با هم داره؟ خب معل وجود لابر که قبول ما کل انسان حیوان هم به ضروره، مثل اینکه میگم هر انسان حیوان است به ضروره. فل حیوانیت و ذاتیت لن انسان ضروریت له مادام موجودا و معل وجود. حیوانیت ذاتی انسان است، ضروری است برای انسان مادامی که انسان موجود باشد و معل وجود باشد. چی فهمیدید شما؟
فرانسه
بقیه از شما. نه خیلی ما مثل شما ما هم حیوان بلکه حیوان تر از شما.
دوست بردی رفتون
بردی نهزه یه دونمان در شما ما همه حیوانی من تو بیدونه ولولا هم ولولا هم حیوانیت که میاد تو انسان میشه حیوانیت ویژه. مثلا این که بگم انواع وقتی مثلا نوع نباتی میاد توی حیوان هم نباتیه توش هست و حیوانیت میاد توی انسان. هر وقت تنوع رخ میده و این انواع قوی تر میشن اصلا اون نباتیت و حیوانیت هم چی میشه؟ ویژه تر میشه دیگه. یعنی حیوانیت پیشرفته تریه. این حیوانیتی که در ما هست نسبت به حیوانیتی که توی مثلا حیوانات خود حیوانات هست پیشرفته تره. ولی نمیدونم چی این بشر خلاصه چه مشکلی داره که هی خودشون میخواد به سمت اونا بکشونه و میکشونه، یعنی بلکه از اونا بدتر میشه وقتی.
شما این حیوانیت رو فرق داره اون ناطقیت.
چرا؟ همون ناطقیت باعث میشه که حیوانیت هم میشه حیوانیت ویژه.
حیوانیت
همین حیوانیت در انسان حیوانیت در انسان یک حیوانیت ویژه است، یعنی ویژه است، یعنی از حیوانیت در حیوانات بالاتر لولش.
اختلاف فرزاد و مشترک در حیوانیت،
مشترک ما افزوده دیگه، من اینو دارم
میگم، افزودش ناطقیت،
همون ناط، نه اصلا غیر از ناطقیت که خودش افزوده است که نوع انسان رو مجزا میکنه، باعث میشه که خود حیوانات چی بشه، یک ویژگی پیدا بکنه. حالا اینا بحثش شد بحث نفس، بحث نفس. من اگه میخوام شما عرض بکنم، ببینید شما نمو رو، نموی که در نباتات با نموی که در حیوانات مقایسه کنید، کدوم پیچیده تره؟ کدوم نمو پیچیده تره؟ نمو در حیوانات پیچیده تره تا نمو در نبات. مثلا چهار تا شاخ و برگ و نمیدونم ریشه و ساقه و ایناست.
تشکیل در ماهیت هست؟
نه نه، اصلا ماهیت نیست، اینجا وجودی همش، اصلا ماهوی هم نیست. ولی اخیم توی حیوانات اینجور میشه. حالا یه بیشتر بیرم بحث بیاد اینجا. ولولاها عرضم بود که اگر یه ما حیوانیم نیازی به اون مستقایی هم نیست. ولولاها لکان باطل از ذات، اگر موجود نباشد لکان اون انسان باطل از ذات. لا انسانون ولا حیوان، هیچ حرف درستی. آقا شما اگر چیزی نباشه چیه؟ آقا مثلا فرض بگیرید، فرض یه سری حیوانات موجوداتی میلیون ها سال قبل روی زمین زندگی میکردن، میلیون ها سال قبل، ما الان هیچ اطلاعی ازش نداریم، هیچ، موجود بودن تمام شدن، معدوم شدن، منقرض شدن. الان شما در مورد اونا میتونید سوال بکنید؟ فرض میدید کجا میخوام ببرم؟ بودن ها، منقرض شدن. الان بنده شما هیچ اطلاعی به لحاظ نمیدونم باستان شناسی و نمیدونم این چیزا، هیچ فسیلی، هیچ چیزی مدرک پیدا نکردید، هیچ گذشته تاریخی هم از اینها نداره. الان شما میتونید بگید در مورد اونها صحبت کنیم؟ همونا، اونایی که بودن الان نیستن، یا مثلا ممکن در آینده موجودات جدیدی پدید بیان، امکانش که هست
غیر از انسان.
حالا نمیگیم از سنخ انسانی، حیوانی مثلا، یه سری موجودات قرار بعدا پدید بیان. خب کیان؟ کیان؟ میان در مورد چیشون صحبت میکنن؟ هیچیشون رو نمیدونن، خبر نداریم که در مورد چی صحبت میکنن. میتونن صحبت میکنن مگه اینکه بشین خیالی بسازیم از خودمون، خیالی چیزی درست کنیم، مثل این آدم فضاییه که درست میکنن این فیلم ها مثلا خیالی ساخته شد، ولی به لحاظ فلسفی نمیشه در مورد اینو بحث کرد. من دقت کنید چی از اون نقطه اصلی که میخوام توجه بدم اینه که علامه فهمید که ماهیت اگر وجود نباشد چیه؟ باطل از ذات چیه؟ اما هیچ کنید حرف زد که زمان در مورد چیزی میشه حرف زد که یه چیزی باشه، وقتی چیزی نیست که اون چیزی چیز دیگه میشه بسته، ولی اون که حداقل در ذهن باشد، که اینم تو ذهنم نیست، یعنی ماهیت اگر وقتی میگیم موجود نباشه، یعنی حتی تو ذهنم موجود نباشه. لا انسانون ولا حیوانون، مثلا میشه اینم اضافه کرد، ولا ایو شیء آخر، هیچ چیز دیگه هم نیست. خب اینم ضرورت دوم، بس یکی ضرورت ازلیه، یکی ضرورت ذاتیه. بین ضرورت ازلی و ذاتیه در یک جهت اشتراک دارن، و اون چیه؟ هر جفتشون برآمده از ذات هم، ضرورت برآمده از این ذات، ولی تفاوتش در چیه؟ در اینکه ضرورت ذاتی یه قید داره، اما ضرورت ازلی اون قید هم بفهمید نداره. خب این از این
چون
ضرورت ذاتی مثلا وجود که برای انسان ضرورت ذاتی
نیستش، درست؟
نه.
وقتی وجود
معقل میشه،
انسان موجود وجودش ضرورت داره،
به شرط معمول پیدا میکنه میگه.
آره.
قسم پنجم میشه که اینجا نیست در ادامه. خب. اینه یک. قسم سوم ضرورت چیه؟ ضرورت وصفیه. ضرورت وصفیه چیه؟ اینا تو منطق هم خوندید ها، ایتون باشه منطق اینا خوندید. ذات وصفی اینه که محمول برای موضوع ضرورت داشته باشد مادامی که موضوع متصف به یک وصفی باشه، به خاطر اون که اون وصف را دارد متصف به محمول هم چی؟ میشه. خیلی مثال میزنم، میگه آقا انسان کاتب، انسانی که متصف است به وصف کتابت، خب وقتی کتابت انجام میده حین الکتابه متحرک الاصابع خواهد بود، درسته؟ انسان کاتب حین الکتابه قطعا باید دست چی؟ بله تکون موبایلی نمیشه که چجوری میشه بنویسه، میشه بدون هک دستا میشه نوشت، مگر یه برای اون انگوشه پا داده که مباره برای باید تکونی خلاصه یه حرکت باید درکار باشه دیگه. اون نکته هست درکه الان شما بگی نه مثلا ممکنه دستگاهی درست بشه مثلا انسان ذهنش همین که مثلا حرکت میکنه اون ذهنش رو رو کاغذ بیاره. این اگه این حالت بشه اگه این اتفاق بیفته باز هم ما یه حرکتی داریم و اون حرکت چیه؟ ذهن. حرکت ذهنی. یکو ذهن قرار است که حرکتش مثل این باشه که مثلا مغزم از اینجا بره اونور که نیستش که. الان که شما مثلا تو ذهن خودت مثلا اگه اصلا این دستگاه فکر نکنم ساخته حتی بعیدم نیست بسازن یا یختم چیزی بسازن. ممکنه همچین دستگاه یه وقت ساخته بشه. خب ولی اگه ساخته شد روح معنا رو چیکار کرد؟ برد تا اونجا. برای اینم حرکت دیگه نیست. اصلا اگه حرکت نبود که تبدیل به نوشته نمیشد که. میشد؟ اگر برفرض همچین دستگاه ساخته بشه. که انسان جای نشسته همین که فکر میکنه فکر رو کاغذ بیاره روی مثلا صفحه مانیتور بنویسه. خب این حرکت دیگه از یه موضوع شروع میکنه به سمت مسائلی میره بعد بررسی میکنه چه حالا فعلا اونجا ندیم همینجا. آقا کاتب متحرک الاصابع اگر کسی کاتب بود حرکت اصابع برای او ضرورت بفهمید داره و الى ضرورت وصفیه و هیه کون المحمول ضروری للموضوع لوصفه. ضرورت وصفی اینی که محمول ضروری موضوع باشد به خاطر وصفی که دارد. چه قول اینا کل کاتبین متحرک الاصابع به ضروره مادام کاتبا. هر کاتبی متحرک الاصابع است به ضروره مادامی که کاتب است. ذات وقتیه قسم چهارم. ذات وقتیه چیه؟ این که موضوع مختصر به یک محمولی بشه و حکم بشه در یک زمان خاص. یعنی موضوع توی زمان خاص به اقتضای آن زمان خاص مختصر بشه میشه متصف به یک وصفی به یک حکمی میشه. مثلا چی؟ مثلا میگه چی؟ مثال القمر منخسفان هینا کیلوله. زمانی که زمین بین ماه و خورشید حائل بشه چه اتفاق رخ میده؟ خسوف. یا بالعکس زمانی که ماه بین زمین و خورشید فاصله بشه چه اتفاق رخ میده؟ خسوف.
خب
ضرورت مکانی رو نمیشه. ضرورت مکانی یعنی مثلا چه جور؟
یعنی مادام اینکه من موضوع متصف به وصفیه اون وصف مکانه.
خب این هم وصفیه شاملش میشه. اصلا وصفی و وقتی هم همه بعضی وقتی رو وصفی برگردوندن.
خود علاقه میفرمان دیگه
آره دیگه.
اون
حالا تو ذهنشون معمولا اینجور بوده که وصف و وقت رو میتونن جدا کنن. و الی ضرورت وقتیه و مرجعها الی ضرورت وصفیه و وقت. همین الان همین مثال حرکت اعصاب رو میتونیم وقتی معنا بکنیم. میگیم چی؟ هر انسانی در زمان کتابت چیه؟ متحرک الاعصاب است. و مرجعها الی ضرورت وصفیه و وقت. عرض کردم شرح مطالعه صفحه 146 تا 150 اینو توضیح داده. ما یه وقت قبلا اینو خدمت دوستان عرض کردیم الان هم میگه سعی کنید این آثار رو تو همین دوران و این سنینی که الان هستید خودتون بهشون وصل کنید. وصل کنید ببینید منو که مراجعه کنید آشنا بشید متناشون رو ببینید کلنجار برید بفهمید. این خیلی کمکتون میکنه. الان فرصتشو دارید بعدا خیلی ممکنه فرصتش پیدا نشه. حالا به حسب هر جایگاه و شأنی که پیدا میکنید شما اونو مختلف اصلا دست و پا آدمو میبنده. دیگه آدم اصلا نمیتونه مراجعه بکنه به بعضی وقتا به بعضی از منابعی که میخواد ولی فرصت داشته میشه. الان وقتشه. الان یعنی شما باید همش یکسره درگیر متون مختلف، کتابای مختلف، منابع مختلف باشید. با رویکرد فعال، یعنی کتابا رو که میبینید به لحاظ روشی بررسی کنید. یعنی همین که میخونید روش کار اون مؤلف رو به دست بیارید. سبک کارش رو ببینید. نحوه ورودش به مسائل ببین چه جوریه استفاده از کنم که مثلا مبانی چطور خواهد بود اینها رو مثلا بعد مثلا با این رویکرد فعال برید سراغ آثار. مثلا یک کسی مثلا به شما میگه بو علی چطوره شما میتونید توضیح بدید که به لحاظ روشی سیر اندیشه‌ش رو میتونید بیان کنید حتی به شرطی که استمرار داشته باشه. حالا فلسفه فلسفی میگی بو علی شیخ اشراق بهمنیان خواجه نصیر و حالا دیگر مثلا قطب الدین رازی کردن این شرح مطالعه رو داشت. تو فقه اصول هم همینجوره. فقه اصول هم خدمت شما کنم، شما میتونید مزاج افراد رو به دست بیارید که چه جوری هست. خب این تا اینجا 4 تا ذره علم مطرح کردید، ذره به شرط معمول هم هست که خدمت شما عرض بکنم تو همین در ادامه اشاره میشه که عرض خواهیم کرد. ببینید سوال تنبیه ثانی، تنبیه ثانی جناب علامه طباطبایی در اینجا معانی امکان رو مطرح میکنه که تو بدایت الکی این فصل جداگانه بهش اختصاص داد. حالا آدرسایی که در این خصوص میتونید مراجعه، من از که فصل 6 بدایه محل 4، فصل 6 علامه اونجا معانی امکان رو تو ضمن یک فصل آورده. اسفار جلد 1 من نوشتم صفحه 149 و صفحه 259 در دو جا صدر رو بحث کرده. شرح منظومه جلد 2 صفحه 255، اشارات جلد 1 صفحه 151، منطق شفا بخش قیاس صفحه 162. شما تو منطق مظفر رو فکر کنید بحثا رو خوندید.
شما صفحه 251
جلد 1 صفحه 151. خب الان اینجا معانی امکان رو خواهش شروع کنه. ابتدا از امکان خاص شروع می‌کنه. امکان خاص می‌فهمد که همان معنایی است که به عنوان ماده از مواد ثلاث ما نام برده. و اون چیه که گفتیم عبارت است از سلب و ضرورتین. سلب و ضرورت یعنی سلب از جانب ایجاب یا سلب، یا سلب ضرورت از ناحیه وجود و عدم، یا سلب ضرورت از جانب وجوب و امتناع. این معنا میشه معنای امکان خاص. اولی معنا معنای امکان خاصی که حالا در ادامه علاوه 7 معنا برای امکان ذکر و برای کسی که کار فلسفی میکنه باید حتما اطلاع از معانی داشته باشه. ببینید تنبیه آخر، هاذا الذی تقدم من معنا الامکان هو المعکوس عنه فی هاذه المباحث و هو احد الجهات الثلاث التي لا یخلو عن واحده منها شیء من الغذایا. اینی که گذشت از معنای امکان اونیست که بحث هوال مبحوث انحافی آزمه، یعنی همان معناییست که معنی ماده ازش بحث میشه، یعنی مواد ماده امکان به این معناست، یعنی سلب و ضرورت هنی و هوا اهدا. این خدمت شما از امکان یکی از جهات سگانه است.
اینجا پسر رو بگیم مواد
است. بله
جهاد
بتاو پیش نواد. بله اینجا منظور جهاد من جهاد میشه جهاد ایل مواد، زیرش میشه ایل مواد، منظور مواد
جهاد این معنی.
بله جهاد اون معنای خاصی داره که علامه تو این تنبیه سومش اشاره میکنه، تنبیه سوم. ولی این جهاد یعنی همون چی؟ مواد. و هو اهدا الجهاد الثلاث التي، اون جهاد مواد ثلاثی که لا یخلو عن واحده منها شیء من الغذایا که توضیح دادیم. شما هر قضیه در نظر بگیرید حتما یکی از این نسبت سگانه توش چیه؟ وجود داره. خب فقط کان الامکان عند العامه، این میشه معنی دوم. حالا این شماره گذاری کرده کتاب شما نکرده داره شماره؟ خیلی خوب، اگر نداره حتما شماره بزنید که بعدا اینها چیز نشه. معنی اولش امکان خاص، معنی دوم میشه امکان عام. امکان عام چیه؟ ببینید امکان عام یعنی سلب ضرورت جانب مخالف. ببینید سلب ضرورت میگه معنای امکان عام توش سلب ضرورت هست، اما سلب ضرورت چی؟ سلب ضرورت از جانب مخالف. حالا یه توضیح میدم جانب مخالف موافقو حتی تو منطق مزخرف اینو من یادم، حالا من خدمت شما بودیم نبودیم یادم نیست، بودیم خدمت شما آره خلاصه به
کسایی
بله من اینا رو توضیح دادم. حالا جانب مخالف چیه؟ اصلا معیار تشخیص جانب مخالف موافق چیه؟ ایجاب و سلب قضیه. علامه توضیح میده ایجاب و سلب قضیه. اگه قضیه موجبه بود جانب مخالفش میشه امتناع، اگه قضیه سالبه بود جانب مخالفش میشه وجوب. خب سلب ضرورت از جانب مخالف یعنی میگه آقا چی؟ یعنی جانب مخالف قطعا ضرورت بفهمید ندارد، حالا جانب موافق آیا ضرورت داره یا ندارد؟ میتونه ضرورت داشته باشه، میتونه ضرورت نداشته باشه. لذا بهش میگن امکان عام. عام از چه جهت میگن؟ اعم و مستاقنه. هم مثلا اگر قضیه ما موجب باشه که جانب مخالفش بشه امتناع، جانب موافقش میتونه به نحو وجوبی باشه، میتونه به نحو امکان خاصی باشه. اگه قضیه سالبه بود، جانب مخالف که سلب میشه، یعنی وجوب که سلب میشه، جانب موافق میتونه به نحو امتناعی باشه، میتونه به نحو امکان خاصی باشه.
صفت جانب مخالف نیست،
سلب ضرر سلب میکنید این امکان. خدمت شما عرض میکنم نه نه، صفت قضیه است، ناظر است به جانب مخالف. قضیه‌ای که در او سلب می‌شود ضرورت از جانب مخالف.
از جانب مخالف قرار داریم هر سلبی یا امتناع یا امکان، هر ایجابی یا وجوب یا امکان،
چیکار با جانب مخالف داریم؟ بله، ببینید وقتی ما این امکان رو به این معنا به کار می‌بریم، معناش اینه که آقا جانب مخالف نمی‌تونه ضرورت داشته باشه،
پس این صفت جانب مخالفه.
ببینید ناظر به جانب مخالفه توی قضیه‌ای، یه مفادی است. این مفاد میگه آقا جانب مخالف من ضرورت ندارد. حالا شما دیگه اینو میخواید صفت هر چیزی بگیر، این خیلی مورد بحث ما الان اینجا نیست. این میشه امکان عام. چرا میگن امکان عام؟ چون عام و مستاقنه، عام و موردنه. یعنی از دو جهت، حالا حداقل دو جهتش علامه ذکر کرد. یکی اینکه عام و موردن از این جهت گفتیم، چرا؟ چون همیشه امکان عام فقط یک ماده توش نیست، دو تا ماده رو شامل میشه، گرچه به لحاظ واقعی از اون قطعا یک ماده هستا. مثلا ما میتونیم بگیم، میتونیم که الانسان ها موجود و ملمکان ها، میتونیم حتی بگیم واجب الوجود موجود و ملمکان ها، اینه میتونیم بگیم واجب الوجود موجود و ملمکان ها، الانسان ها موجود و ملمکان ها. اما تو واجب الوجود موجود است به امکان ها، بعدا میرسیم که این موجودیتش به نحو چیه؟ وجوبی است. انسان موجودش به نحوه چیه؟ امکان است. و همچنین در نقطه مقابل شریک الباری، بله بله، شریک الباری ممتنع به امکان الهام، الانسان ممتنع به امکان الهام.
پس ما همه وضعیانه الانسان و حیوان به امکان الهام.
بله بله، میشه گفت
چه
قضیه ضروریه؟ بله ضروری نیست، نگاه قضیه نزدیک امکانه، قضیه
نزدیک
امکان
حیوان به ضروره رو اگه ناظر به
میشه در قالب امکان عام بیان کنید، میتونه در نحو امکان عام من بیان کنید.
پس درمونش
قضیه رو نیست که بگیده میشه. اینم یه سوالیه، شاید بتونیم این حرف رو بزنیم که تمام قضایای ضروری رو بتونیم در قالب امکان عام بیان. گفته بوده شاید، من این دیگه الان به این شکل در نیست.
جواب رضایی که منطق کرد گفته این جواب پایینی همیشه سر میکنم، من جواب رضایی میشه همیشه خیلی ساله باشن، جواب پایینی هم بذاری درست
ظاهرا میشه. یعنی من تو ذهن خودم اینه، معنی نیست هر قضیه ضروریه رو بشه در قالب قضیه ممکنه عامه بخونیم این رو. یه جهت عمومیت کشیم چیه؟ که الله بشار میکنه اهم بهش بگن امکان عام یا عامی. چرا میگن عامی؟ به خاطر اینکه در عرف عموم اکثر امکانهایی که ما استفاده میکنیم از چه سنخیه؟ امکان عام. بررسی بفرمایید، اکثرا میگن ممکن اینجور بشه، امکان داره این اتفاق بیفتد. مثلا این تو عرف معمولا امکان چی همین معنی است، یعنی سلب ضرورت از جانب مخالف. ببینید وقت کان الامکان عند العامه یستعمل فی سلب الضروره عن جانب المخالف، گاهی اوقات امکان استفاده میشه از عامه عند العامه، یعنی همه مردم، در معنای سلب ضرورت از جانب مخالف، که لازمش چیه؟ و لازمه سلب الامتناع عن جانب الموافق. این که واضحه، من دیگه تو توضیح نگفتم، تو متن میگم سلب ضرورت از جانب مخالف یعنی چی؟ یعنی جانب موافق امتناع بفهمید ندارد. حالا امتناع ندارد، میتواند وجوب داشته باشه، میتواند امکان داشته باشه. و لازمه سلب الامتناع عن جانب الموافق. و یصدق فی الموجبه فیما اذا کان الجانب الموافق ضروری است. صدق میکند در موجب زمانی که جانب موافق ضروری باشد. یعنی این امکان عام در قضیه موجبه می سازد با این که جانب موافق ضروری باشد، نحو و الکاتب و متحرک الاصابه بالامکان، کاتب متحرک است انگشتانش بالامکان، مشخصه انسان کاتب حرکت اصابه را چی دارد. اما مستوب و ضروره، یعنی اینجا مثال ضرورت زدنمه یا مستوزداره، یعنی مستوزداره این چیه به نحو امکان خاص. مثل چی؟ مثل الانسان و متحرک الاسابر امکان. اون قبلی الکاتب بود، اینجا الانسانه. اونجا ضرورت وصفیه داشت، بله. و این در مورد قضیه موجبه و یست بقف سالبه این امکان، امکان عام در سالبه فی ما ازا کان الجانب الموافق ممتنع، هم میستدد به اینکه جانب موافق ممتنع باشد. نه لیس الکاتب به ساکن الاسابع بالامکان، لیس الکاتب به ساکن الاسابع بالامکان. انسان کاتب انگشتانش، یعنی چون ضرورت متحرک الاسابع است، عدم تحرک اسابع براش چی دارد؟ یعنی امتناع دارد. امتناعش چی؟ امتناع ضروری است. نه لیس الکاتب به ساکن الاسابع بالامکان. او پس ببینید یستخف سالبه فی ما ازا کان الجانب الموافق ممتنه او مستوب و ضروره، یا اینکه به نحو مستوب و ضروره باشه، یعنی به نحو امکان خاص باشه. نحو لیس الانسان و بساکن الاسابع بالامکان، انسان ساکن الاسابع نیست بالامکان. چرا؟ شما میتونه انسان خدمتش عرض بکنم، یعنی این ساکن الاسابع نبودن بالامکان یعنی اینکه میتونه حرکت اسابع داشته باشه، میتونه نداشته باشه. فالامکان به هذا المعنى اعم مورد من الامکان به معنی متقدم، امکان به این معنا اعم است موردن از امکان به معنی گذشته. یعنی سلب الضرورتین که معنای امکان قبلی چی بود؟ سلب الضرورتین و من کل من الوجوب والامتناع، یعنی سلب ضرورت و سلب از هر یک از وجوب و امتناع به معنی قبل. ببینید این امکان اعم موردن است. ببخشید من این من رو بد گرفتم. من الامکان به معنی متقدم این و من عطف و من الامکانه. من اینو درستش کنم. بله. ببینید و من کل، یعنی عام است، از هم امکان به معنی گذشته، هم از وجود و امتناع، یعنی این امکان عام، هم امکان خاص رو شامل میشه تو بعضی از حالات، هم وجود رو شامل میشه تو بعضی از حالات، هم امتناع رو شامل میشه. لذا عام است. روشن شد؟ خب. لا انه عام مفهومن، عمومیت عمومیت مفهومی نیست. از لا جامع مفهومی بین الجهات، چون ما جامع مفهومی بین جهات نیست، یعنی این معانی امکان لزوما بینشون جامع وجود نداره که بگیم آقا این مثلا مفهومش وسیع‌تر از مفهوم اوست. نه، اون یه معنی است، این معنی است. ثم نقله الحکما الى خصوص سلب الضروره عن الجانبین، سپس نقل کردن حکما امکان رو، بله، کتاب بدایی همراهتون هست؟
بله،
همین قسم معانی امکان رو میخوام. دارید؟
بله.
اگه زحمتید فصل 6 مرحله 4 رو بیارید. اولین معنایی که از میگه چیه؟
امکان عام.
اولین معنایی که اونجا مونه معانی امکان نام میبره چی نام میبره؟ امکان خاص، امکان عام. خب پس این یاد آمد توس اسفار صدرا وقتی میخواد معانی امکان رو مطرح بکنه از امکان عام شروع میکنه. توس اسفار صدرا اولی معنا رو چی میگیره؟ امکان عام. چرا این کار رو میکنه؟ چون معنای امکان عام به ذهن چیه؟ به ذهنهای ما معنوستره. گرچه حالا ما تو فضل اصطلاحی چون یه مقبای منطق و فلسفه اینو خوندیم تا میگیم امکان ذهن رو سنت امکان خاص، ولی تو فضای عرفی از منظر عرفی نگاه بکنی اون معنای اولی از امکان امکان عامه. بعد ببینید الان میگه ثم نقله الحکما، نقل این برای چی گفتم؟ این خاطر گفتم که معنای متبادر اولی به ذهن ها امکان عامه. ثم نقله الحکما الی خصوص سلب الضروره من الجانبین، اون معنای امکان عام رو نقل دادن به سلب الضروره من الجانبین و سموه امکان خاصن و خاصی، یا اسمش روشه امکان خاص، خاص به لحاظ مصداقی، خاصی به لحاظ عرف ویژه. و سمو ما عندنا عامه امکانن عامن و عامی، یا ناموزایی که آنچه که نزد عامه است امکان عام به لحاظ مصداقی و عامیه به لحاظ عرف عموم. خب اگه امروز فرصت دارید بخونیم، اگر کاری ندارید برنامه ندارید دارید برنامه یه ذره بیشتر بخونیم که بلکه بحثمون بیشتر پیش بره. خب علاوه در ادامه فهمات که معنای سوم امکان که امکان اخص بهش گفته میشه. امکان اخص چیه؟ امکان اخص ببینید ما تو امکان خاص سلب ضرورتین داشتیم، تو امکان اخص علاوه بر سلب ضرورتین، این سلب ضرورتین اینه سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم، سلب ضرورت ذاتی وصفیه و وقتی هم اضافه میشه. یعنی وقتی ما میگیم یک مثلا حاضا ممکنن به امکان الاخص، یعنی توی امکانه، این امکانه یعنی ضرورت ذاتی که سلب میشود، ضرورت وصفیه و وقتی هم چی میشه؟ بفهمید؟ سلب میشه ازش. مثال میزنه علامه، مثلا میگه الانسان کاتبون بالامکان، الانسان کاتبون بالامکان، کتابت نسبت به انسان ضرورت ذاتیه که بفهمید ندارد، ضرورت وصفیه هم بفهمید ندارد، ضرورت وقتیه هم، یعنی وقتی میگم الانسان کاتبون بالامکان الان یعنی بالامکان الاخص، یعنی انسان الان در حال اتصاف به کتابت بفهمید نیست، در حال در وقت کتابت هم بفهمید نیست. ببینید ربما اطلق الامکان و اريد به سلب الضرورات الذاتيه والوصفيه والوقتيه و هو اخص من الامکان الخاص.
رجاء امکان خاص در مقابل ضرورت ذاتی و وقتی فقط.
بله امکان خاص در مورد چیه؟
ضرورت ذاتی و ازلی فقط.
امکان خاص در مقابل سلب ضرورت ذاتیه است. ذاتیه.
پس یعنی الکاتب و محرکم بالاسابه به ضرورت قضیه ممکنه است، ممکنه خاصه است.
یه بار دیگه بگید چی گفتید؟ انسان چی؟
الکاتب و متحرک الاسباب.
خب این به ضرورت وصفیه است دیگه.
خب ولی چون امکان خاص داره دیگه، چون
امکان خاصی در درونش هست، ولی این گزاره توی ضرورت هست. اگه بخوای به امکان خاصش توجه بکنی دیگه توی این قالب نمیتونی بیانش کنی.
چرا؟
باید بگی الانسان و متحرک الاسباب و امکان خاص.
الکاتب و متحرک الاسباب.
کجا این مثال غلط
هست؟
کدوم مثال؟ که در حالی وصفیه بگیم کل کاتب متحرک و رسانه شد، یا بگیم
کل
انسان کاتب
متحرک و
رسانه. خب کاتب یعنی انسان
کاتب
دیگه، منظور از کاتب انسان
کاتب. کاتب متحرک و رسانه زد تو کنم ذاتیان متحرک و رسانه.
نه منظور از کاتب الانسان و کاتبه، دقت کردی؟ منظور اینه. اون نکته که شما میگید من متوجهش هستم ها، یعنی ذات کاتب، ولی خب میکنید نکتهش اینه ذات کاتب همیشه متصف به کتابته، این نکتهش از این جهت. بله
مثلا
من می‌فهمم که کاتب رو چیز می‌گیرن دیگه،
همین
میگم همون بنویسی کاتب یعنی اینا باشه، کاتب نویسنده کیو که هر دو متأخر نمی‌دونی چی میگه، ایشون نظرش میشه کاتب، یعنی اگه این انسان کاتب، یعنی انسانی که گاهی می‌نویسه گاهی نه، ولی کاتب یعنی چی؟ یعنی این. ولی خب منظور از کاتب الانسان و کاتبه. آره و ربما اطلقا. بله
الان اگر شما مثلا امکان رو بزنید امتلاع وجود در حمله دیگه، این بعد یک موضوعی با یک معنی محبوبی برای موضوع من همیشه یا ممکن است یا ممکن است یا واجه.
خب
در حال شما فرمایید که امکان خاص در مقابل ضرورت ذاتیه، فرمایید فرض رو اگر بگید برای انسان کاتب متحرکون بالاسابه، این ضرورت ذاتی هست پس ممکنه رو
مادام از خاطر هم دیم
باشه، مادام از خاطر در خیلی موضوع الاسان متحرک محمول از متحرک الاسابه وقتی همیشه برای الاسان کاتب، این هم الان به امکانی به ضرورت
دقت کنید، اگه حین الاتصاف بالکتاب باشه ضرورت
الانسان کاتب
ضرورت
بچه‌ها،
میگه امکان در مقابل ذات ذاتیه. بله؟ امکان اصلا ذات ذاتیه. بخونیم آقا، بذارید ذره آقا بحث ذره سنگین شد، بذارید بخونیم بعد قاطی پاتی نشه. و ربما اطلق الامکان و اريد بهی سلب و ضرورات ذاتیه ول وصفیه ول وقتیه و هو اخص من الامکان الخاص. این اخص از امکان خاصه که فقط چی بود؟ سلب ضرورت چی بود؟ ذاتیه. و لذا یسمى الامکان الاخص نه و الانسان و کاتم و الامکان، مثل انسانی که کاتب است بالامکان. فالماهیت الانسانیه لا تستوجب الکتابه لا لذاتها ولا لوصف ولا لوقت مأخوذین فی القضیه. انسان ماهیت انسانی مستوجب کتابت نمیشه، نه به خاطر ذاتش، نه به لحاظ وصف یا وقتی که در قضیه عقص شده که نشده. یعنی قضیه توش نه وصفی عقص شده نه وقتی. چون اینجوره لذا اصلا خدمت شما این میشه برای او به نحو امکان اخص. اصلا ما هست که نکنید، هست در موره نسبت تکوینی محمول ها و موضوع ها بود، از اون سوال خارج نیست. اینها را اگر ما بخواییم برای در قالب قضایات قرار بدیم، الان داره معانی و اصطلاحات امکان رو تو از فلسفی توضیح میده. اگر بخواد تو قالب نسب قضایا و اون تقسیمات قضایا مطلب شید، در زمره مواد نیست، در زمره جهاته. داشتیم اینا رو، جهاتش هم داشتیم. حالا الان جهتش رو من نمیدونم، به نحو ضرورت وصفی میگفتن چی میگفتن، یه قضایی داشتیم که اینها رو شامل میشد. خب آیا احمد شما فرمایش دیگه بگو. از نظر
که این امکان مفرد امکان اخص و خاص هم متوجه شده، بالاخره ما میگیم انسان کاتم به امکان خاص، یعنی انسان کاتب است، یعنی بعضی وقتا میشه خود خود نمیدونسته به امکان خاص.
اینم درسته.
چرا میگیم اخص در
بکنه وقتی امکان اخص رو که بگی، امکان اخص رو بگیم یعنی چی؟ یعنی خود امکان خاص با ضرورت وصفیه و وقتیه جمع میشه.
چرا جمع میشه؟
خود امکان خاصه. امکان خاص میگه آقا این نه ذرات وجود دارد نه ذرات عدم دارد، همین. اما دقت، اما درست کنید شما، اگر این موضوعی که به لحاظ ذاتش دقت کنید امکان ذاتی دارد، یعنی امکان خاص دارد، توی وقت خاص در نظر گرفته بشه که تو اون وقت ضرورت وصفی پیدا میکنه یا ضرورت وقتی پیدا میکنه، این با امکان خاص قابل جمعه. امکان خاص میگه آقا من میتونم در حالت زمان و وصف خاص ضرورت پیدا بکنم، ولی وقتی میگه به امکان الاخص قطعا اون ضرورت هم جی نباید باشه. رفت کردید؟ الان
انسان کاتبون
این
امکانش خاصه
یا اخصه؟ الان بستگی دیگه شما چی بگی؟ حالا اینجا که الان مثال زده الانسانو کاتبون به امکان الاخص،
یعنی چی؟
یعنی چی؟ یعنی ذاتش که اختصاص کتابت نداره.
در حال نوشتن هم کاتب نیست.
نه نه. الان این انسانه در حال و وقت در وصف و وقت کتابت نیست.
خب بس از اون کاتب نیست. این کاتب شعنی فعلی نیست.
انسانه
یعنی
یوم کنه یکونه کاتب. بله بله. یوم کنه و الان کتابت بالفعل ندارد. همین رو میگم. الان وصف و وقت کتابتش نیست. کما که ذاتش هم اختصاص کتابت را
فهم نکته مرکولی جهات غذای ما خود قضی از این نفسی
باش
ناظر واقع نیست،
باش
نه اتفاقا ناظر به واقع هم هست تا از این جهت که الان این انسانه کاتب نیست،
یعنی ذاتش نه رو خود سفرم
باید اگر ناظر به واقع نباشه که ذرات بحثی رو نمیشه نیست تر کرد، باید
ناظر به واقع هست، ناظر به واقع هست. بخونید ناظر واقع ببینم، یعنی الان در این وقت این کاتب نیست، الان در این الان او وصف کتابت رو ندارد، وقت کتابت رو ندارد. این الان
ضرورت وقتیه چیه؟ مثلا وقتی اینکه
الانسان
کاتبون
اینه کتبه مثلا کاتبون یا متحرک کلاسه و اینه
کتابه
مثلا
اینه کتابه شما عکس که بکنید در جمعه و مثلا زبیه وقتیه میشه.
درسته دیگه. الان کنید وقتی میگه الانسان کاتبون یعنی چی؟ به امکان الاخص، یعنی الان یه انسانی داریم که کاتب نیست، ناظر به واقع میشه دیگه.
مثلا اگه اینطوری داستان رو میگیم الانسان کاتب متحرکون به الاسابه هم مثلا ضرورت نه، اصلا جمله نه ضروری نداریم، ضروری وقت نداریم، چون الانسان به این جنبه
ضرورت وصفیه نداریم.
نه بگیم الانسان کاتب متحرکون به الاسابه این قضیه رو الان که اصلا کافر نمی‌نویسه، وقتی بنویسه
همین دیگه باری کلا گینی که می‌نویسه تحرک اعصابه داره یا نداره؟ بابا مادام مکاتباتی که خواه این مقدار باشه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
علیت نوستانیه.